أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. انسان بر اساس همون ارتباطش با عالم طبیعت عجول خلق شده است. در سوره انبیاء فرمود خلق الانسان للعجل، عجل، سرعت، تأنی، بوت، همه اینها اوصاف روح است. برای اینکه روح انسان یا بی موقع تصمیم میگرد یا به موقع تصمیم میگرد، بدن یه حرکتی دارد، این حرکت آیا منظم است یا منظم نیست، برابر با قاعده است یا برابر قاعده نیست، این را باید در سنجش با روح و تصمیم روح ارزیابی کرد، وگرنه بدن حرکتش نه مذموم است نه ممدوح. عجل صفت روح است و چنگ تأنی هم صفت روح است. لیکن این اوصاف زم و قدهی که بیش از 50 بار در قرآن کریم متوجه شد مال روح انسان است. البته منتها روح طبیعتگرا، روحی که اون فطرت خود را فدای این طبیعت می کند، چنین روحی این اوصاف مذمومه جزو، حلو، منو، عجول، قطور، اینا که در قرآن کریم آمده است دارد. پس همه این اوصاف به روح برمیگردد. یک، منتها روح اگر چونچه بر اساس قد خواب من دستاها اون فطرت را به تجزیه کرد، دسیسه کرد، مدفون کرد، این طبیعت را شکوفا کرد، تمام تلاش و کوشش روح این است که این طبیعت را راضی کند. بهرن عجوب می شود، جزو و حلو و منو و قطور و امثال زاده خواهد بود. و اگر طبیعت را فدای اون فطرت کرد، قهرن قانع خواهد بود، مطمئن خواهد بود و مانند اون. یه بیان نورانی از تستعین سلام الله علیه تو نهج البلاغه است، فرمود شما این سخاوت داشته باشید، این جود داشته باشید که جود و بها علی انفسکم، یعنی از بدنتون بگیرید سخاوتمندانه به جانتون ببخشید. درباره نماز شب، درباره فضای دیگه، فبود از خوردنتون کم بکنید، از خوابیدنتون کم بکنید، از رفاه و آسایش بدنیتون کم بکنید، سخی باشید، از این بگیرید به جانتون بدید. این که فرمود جودو بها علی انفسکم، سخاوتمندانه بخشش داشته باشید، از بدن بگیرید به جانتون بدید، یعنی سعی کنید جانتون فرا طبیعت و به سوی فطرت حرکت کند. بهرن می شود یا ایتها نفس المطمئنه، دیگه عجول نخواهد بود. ولی اگر تبذیر کردید، اعتراف کردید، از فطرت گرفتید به طبیعت دادید، یعنی تمام هوش و عقل و علمی که فراهم کردید اونا را در خدمت طبیعت گرفتید، چجور از علمتون استفاده کنید که بیشتر بخورید، بیشتر بیاشامید، بیشتر استراحت کنید، بیشتر مرفه باشید، این تبذیر است، یعنی فطرت را فدای طبیعت کردن است. فتحصله که تمام این اوصاف مال روح است. بدن موصوف به عجول بودن و مانند ندارد. منتها روح اگر قد افلح من زکاها شو میشه یا ایتها النفس المطمئنه، اگر قد خوابم دستاها شد میشه عجول و جزو و منو و قصور و امثال زاده. غالب انسان ها در این جهاد بین فطرت و طبیعت گرفتار طبیعت هست. غالب انسان اون فطرت را، اون هوش و عقل را در خدمت همه این لذائذ بدنی قرار میدن، یعنی که شتاب زده کار میکنن. مطلب دیگه این که ذات اقدس الهی فرمود تمام موجودات عائله منن روز فرام شدم، فبودن این چنین نیست که روزی در سفره بدون تلاش پهن شده باشد به سراغ هر کس بیاید، بلکه انسان مادامی که در عالم طبیعت است موظف به کسب و کار است. هم شوفی مناکبها وابتغوا ان الله رزق، بر از در منکب رو دوش این زمین سوار بشید و ازش روزی بگیرید. تو بحثهای قبلی هم نمونه از این صحنه گذشت که حتی برای انبیا و اولیاء علیهم السلام که با خوارق عادت روزی مشخص می شود، برای همین مریم که کل ما دخل علیها زکریا وجد عندها المحراب دخل علیها وجد عندها رزقا، برای همین مریم سلام الله علیها که روزی های فراوانی در مدت عمر از راه غیب فراهم شده بود، اما وقتی که جریان مادری حضرت عیسی فرا رسید و او مادر شد و بچه را به دامن آورد، همین فعجا هم مخازو الاجز این نخله، همون خدایی که از راه غیب او را مادر کرد و از راه غیب فرزند و به دامن آورد و از راه غیب این جزء خشک درخت خرما را بارور کرد و شاخه‌هاش را پربار کرد، همان خدا این شاخه را خم نکرد. قبود مریم، تا اینجا کار ما، از این بعد تو هم باید دستی تکون بدی و حوزی الیکه به جزء نخلته تو ساقت علیکه را تبنجری ها، تا بشر بفهمه خودش هم باید احتزاز بده، جنبش در بیاره، حرکت بده، کفان دست بازش حرکت بده. تو هم یه دستی دراز بکن، این شاخه را تکون بده، میوه بشین. این چنین نیست که همه کارها از راه غیب انجام بگیره. اونی که همه کارها از راه غیب انجام بگیره تو بهشت فقط. که حتی نیازی به حضی ایلی که به جزء نخره ندارم. اما در دنیا ورو انسان در حدی کرامت باشد، دو وجود مبارک موسی کریم همون درست است که ما با آبهای رفته میگیم زود برو و آبهای نیامده رو میگیم نیا. بین این دو بخش آب یه جاده خاکی تو دریا ایجاد میکنیم، اما تو هم عصا بزن وزر به عصا کلبه. این طور نیست که همه کارها فقط از راه غیب باشه، انسان مصرف کننده باشه. بنابراین فهمون هم شوفی مناکبه ها، اونگاه اگر روزی انسان در دست در دربار عموی طبق همون قصه‌ای که از احنف ابن قیس بارها به عرضتون رسید اونجا ذخیره شد، انسان باید قیام بکنند حتی خودشو بگیره. اگر همه افراد عائله خدای سبحانم چه این که هستن، معناش این نیست که هیچ کسی کار و تلاش و کوشش نکنه و روزی او از راه غیب نظیر حضرت مریم کلما دخل علیها دخل المحراب وجد عندها رزقا بشه، این چنین نیست. اما در جریان رسم و خط قرآن وجود مبارک عصبی اون قواعد ادبی رو تنظیم کرده است. وقتی که آمدن دیدن که یه عده اینجوری میخورن که این طعام عصیم است، لا یأکله الا الخاتون، خاتون یعنی از خطبه است و گام زننده ها. بعد آمد خبت از دبیر اشکت که آیه رو اینجور میخونه، این که غلطه، مگر هرکی قهل خطبه و گام بود این گرفتار جهنم میشه، این باید غذای جهنمش اون باشه. حضرت بود این خاطئون است نه خاتون، باید شما سهو و نهو و ادبیات و امثال ذالک را با این روال تنظیم بکنید و رسم الخط هم اینطور باشه. اما حالا بحث در این است که همین خاطئون را، همین این رسم الخط را، همین کلمات و حروف را، همین اعراب و بنا را ما باید حتما به رسم عربها یا خطوط دیگر که برای ما آشنا نیست و خوندنش برای توده مردم دشوار است بنویسیم یا شفاف روشن بنویسیم. حالا شما ببینید تاکنون در سوره مبارکه بقره هر جا نام مبارک ابراهیم هست ابراهیم نوشته میشه یا نوشته نمیشه، یه یای کوچیکی بالاش می‌نویسن ابراهیم ابراهیم. یعنی در تمام سوره مبارک بقره هر جا نام مبارک از ابراهیم هست، همه این قرآن ها ملاحظه بود ابراهیم نوشته شده یا این یای کوچیکی بالای اون بین ها و میم نوشته میشه که بدونید که باید ابراهیم خوند. اما بعد دیدن این کار دشوار است، تو سوره مبارک ابراهیم یا جادیگه ابراهیم نوشته شده. این رو باید فقیه متعرض بشه، یه بحث عمیق فقهی است که هل تجوز کتابت القرآن الكریم به خط نصب تعلیق، به خط نصب، به خطوط دیگر یا نه. حروف همون حروف، کلمات همون کلمات، اعراب همون اعراب، بنا همون بنا، منتها روشن و شفاف که همه بتونن بخونن و غلط نخونن. این مهم است. نه این که ما در سوره مبارکه بقره وقتی ابراهیم بنویسیم ابراهیم بنویسیم یه یای کوچیک بارش بنویسیم که خوندنش برای خیلی ها دشوار باشه، بعد جاهای دیگه رسیدیم ببینیم که این دشوارت ابراهیمش کنیم. اینطور نیست. اما اینکه این سوالها رو حیفه که اینجا بکنه که چرا دعاءه منصوب است. خب این منصوب مفروض مطلق نوعی است. کسی که در این سطح هست آمدنش به این بحثها مناسب نیست. خب یدعو الانسانو به شر دعاءه، چون مفروض مطلق نوعی است و یدعو الانسان. متاسفانه برخی ها از اون طرف رفتم، گفتم به اینکه این یدعو که اینجا واوش در رسم الخط افتاد و ناقص است و نباید ناقص باشد، برای اینکه خب مجزوم که نیست، چرا این واو افتاده؟ گفتم برای اینکه مثلا به ما بفهماند همونطوری که دعای انسان عجور ناقص است، این یدعو هم باید که ناقص باشه. این تناسب هست، کار به اینجا میرسه. خب این مال تقریبا تازگی هم نیست این تفسیر. خب اینجا حرف زدن این رو تناسب زدن که برای اینکه با ثابت بشه که دعای عجور ناقص است، این واو یدعو هم اینجا افتاده. این که این قرآن خب و یدعو الانسانو به شر دعاءه بالخیر و کان الانسانو عجولا. عجول بودنش هم ناظر به این بخش است. اما اینکه نزاهت قرآن منزه از تفسیر، این تو کتاب نزاهت قرآن نفتت هم بحث شد. یک که در اول سوره مبارکه هجرم که ادان لحن نزل نزدک به ناله و لحافظون چندین روز بحث مفسود شد. دو اگه کسی بخواد به اون قسمت مراجعه میکنن. جریان اقوام بودن هم برای کسی که خوفا من النار عبادت میکند، این دین اقوام است. هم برای کسی که شوقا الی الجنه، اون هم اقوام است. هم برای کسی که شکرن لله که تلک عبادت و احرار، اون هم اقوام است. منتها کلون علی حده. هم در سوره مبارکه انفال هم در سوره مبارکه آل عمران آمده است که با یه تفاوتی، لهم درجات یک، هم درجات دو. مؤمنین دارای درجاتن یا خودشون دارای درجاتن. بهرن معرف قرآن کریم هم دارای درجات خواهد بود. حالا عمده اینه که فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیء فصلناه تفصیلا. فبود شب را ما آیت قرار دادیم، روز و آیت قرار دادیم. چون شب آیت خداست و روز آیت خداست، این اضافه می شود اضافه بیانیه. فمحونا آیت اللیل، آیه که لیل است تاریک است، این یه آیت الله تاریک است. روز که آیت الله هست، آیت الله روشن است. معلوم میشه تاریکی و روشنی، سایه و روشن، هر دو نشانه خدای سبحانه. فمحونا آیت اللیل، این اضافه اضافه بیانی است، آیه که لیل است. به دلیلی که قبل فرمود جعلنا اللیل و النهار آیتین و جعلنا آیت النهار مبصرتن. وجوه رو مرحوم امیر اسلام رضوان الله علیه فرمودی تو مجموع بیان ذکر کرد که اونها تقریبا ناتمامن. محول آیت اللیل یعنی ما آیه لیل که ظلمت است او رو از بین بردیم، با ضؤ نهار، با ضؤ نهار ما آیه شب را از بین بردیم که آیه شب تاریکی و ما این تاریکی را به وسیله روز محو کردیم. در حالی که این چنین نیست. فمحونا آیت اللیل یعنی جعلنا آیت النهار ممحوة، این محو شده است، این تاریک است، نه اینکه آیه شب را با روشنایی روز از بین برده باشیم. نه اصلا این شب را ما تاریک قرار دادیم. این برای آن است که این نظم خاص شبان و روز برای آن است که شما از فرض الهی برخوردار باشید. بعضی از فرضها مربوط به روز است، بعضی از فرضها مربوط به شب است. اگر مطالعه تأمل ان ناشئة اللیل هی اشد وقتا و اقوى مقیلا، این فرض لیل است. اگر استراحت است فرض لیل است، و اگر کوشش تحصیل زاد و توشه است فرض نهار است. در بعضی از آیات همین قسمت لیل و نهار را ذکر فرمود، بعد برکات شب را جداگانه ذکر کرد که آسایش شماست، برکات روز را جداگانه ذکر کرد که تحصیل رزق است و امثال دارد. اما جامع هر دو فضل الهی است. اون که شب مطالعه میکند، اهل نماز شب از اهل تهجد و فکر و سجود و مناجات است، این هم یه فضل است. اون که استراحت میکند برای تأمین کار برای فردا، اون هم فضل خداست. لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب. یه شناسنامه طبیعی، یه تقویم طبیعی، معاملاتتون، تجاراتتون، دیونتون، حقوقتون به وسیله ماه ها و سال ها تنظیم می شود. خب اگر شب و روزی در کارا نبود، الان اونایی که تو قرص زندگی میکنم با مشکل جدی روبرو هستم که مثلا چه ساعتی وقت ملاقاتشون باشه، چه روزی وقت ملاقاتشون باشه، 6 ساعت ماه روز، 6 ماه شب، اونا با این مشکل روبرو هستن. اما کسانی که شبشون مشخص، روزشون مشخص، برنامه های منضبطی دارن. فرمود لتعلموا عدد السنین را یک و عدد و خود حساب را دو، رضا حساب منصوب است. این کانه ناقصه است، نه اینکه ما آیه شب را محو کردیم، یعنی شب را تاریک کردیم. فمحونا آیت اللیل یعنی جعلنا اللیل مظلمة، نه اینکه شب یه آیتی دارد ما اون آیت تاریک کردیم، نه ما شب را تاریک قرار داده خلق کردیم. فمحونا یعنی اظلمنا، ما را مظلم کردیم، ما را تاریک کردیم. خب چون قبلن فرمود بجعلن لیله و نهار آیتینه، فاللیل آیتون و نهار آیتون، چون قبلن این فرمود. بعد این که فرمود محول آیت لیل، این اضافه دیگه میشه بیانیه، نه لامیه، نه آیه که لیل لیل است یا آیه که من اللیل است، آیه که لیل است به قرینه جمله قبل. فرمود خود لیل آیه ماست، خود نهار آیه ماست. چون لیل آیه ماست، پس لیل آیت الله هست، نهار آیت الله هست. یعنی جعلناها ممحوتن، جعلناها مظلمتن. نه محف کردیم، یعنی اظلمنا اللیل، خلقنا اللیل مظلمتن، نه اینکه لیل یه آیتی داشت ما تاریک کردیم. برای اینکه در جمله قبل فرمود که اللیل آیتون، النهار آیتون، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، پس فاللیل آیتون، ای گفته شد آیت اللیل اضافه میشه بیانیه، یعنی آیه‌ای که لیل است. بعد میفرمود ما این آیه را تاریک کردیم، یعنی این تاریکی آیه ماست، اون آیه روشن ماست، این آیه تاریکی ما، تاریک ماست. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیه‌ای که اون آیه لیل است، و جعلنا آیه‌ای که اون آیه نهار است مبصرتن، و جعلنا آیه النهار مبصرتن. چرا؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، و برای اینکه کسب و کارتون مشخص بشه، این کسب و کارتون با نظم حاصل میشه، که استراحت کنید، که کار کنید، و نظم عمومی هم با همین حال میشه. وگرنه اگر مرتب لیل باشه یا مرتب نهار باشه، اون نظم دشواره. ولتعلموا عدد سنین را یک، ولتعلموا حساب را دو، و تمام اشیا در ساختار آفرینش شما جداست، هیچ ابهامی درش نیست، همش مبین است، همش مفصل است، هیچ اجمالی درش نیست. مثلا این یه ترجمه یا تفسیر کوتاهی از این آیه. این بحث قبلا هم به عرضتون رسید، به مناسبت های دیگر هم باید تکرار بشه. طور این است که اگر ذات اقدس اله جهان را آیه خود قرار داد، ملاحظه فرمایید که آیت بودن چجور هست، چجور اشیا آیه الهی هست. آیت یعنی علامت، این علامت یا اعتباری و قراردادی است که از حریم بحث بیرون است. مثل اینکه هر کشوری یه آیتی دارد، یه علامتی دارد، پرچم خاص هر کشور علامت استقلال اون کشور است. گاهی یک فلز خاصی که رو دوش یک شخصی قرار بگیرد، این آیت و علامت این است که این شخص نظامی درجهش افسری، سرداری، سرلشکری چیه. اینها آیت ها و علامت های اعتباری و قراردادی است که در کشورها و ملت ها فرق میکنند. اینها از بحری بحث بیرون دارد. قسم دوم آیت تکوینی است که حقیقتا در بین تمام مردم در هر زمان و هر زمینی نشانه آن است. یه جایی که چمن هست این نشان آبه، یه جایی که دود هست نشان آتشه. این رو کسی قرارداد نبست، اعتبارم نکرد. زمان و زمین هم نسبت رو یکسان است، شرق و غرب هم ندارد. به هر جا یه چمنی هست، یه درختی هست، علامت این است که آب بود، و هر جا یه دودی هست، علامت این است که آتش هست. این میشوند تکوینی. اما چمن مادامه که سبز است آیت آب است. وقتی پژمرده شد به صورت خاک در آمد دیگه آب نشون نمیده. دود هم مادامی که دخان است به اصطلاح آیت آتش است. وقتی تبدیل شد به یه هوای شفافی دیگه آتش رو نشون نمیده. آیت هست، تکوینی هست، اما مقطعی. جهان هر شیعی آیت حق است، اما نه از سنخ اعتبار و قرارداد، نه از سنخ تکوین مقطعی. اونجوری که چمن آیت آب است، اونجوری که دود آیت آتش است، اونجور نیست. اونجوری که البعرتو تدل علی البعیر، اونجوری که اثر الاقدام تدل علی المسیر، اونجور نیست. دقیق تر از اوست. برای اینکه اون تکوینی هست اما مقطعی. در جهان هر چیزی آیت حق است. در همه شعوب همه این علف و همه این چمن این نشانه ذات اقدس اله است که از زمین این خاک را احیا کرده است، اون جوانهای خوابیده را بیدار کرده است، تغذیه کردن شده به صورت چمن. اگر پژمرده بشه باز آیت حق است، تبدیل بشه به موجود دیگر باز آیت حق است، تا هست آیت حق. این چه نیست که یه موجودی در یه مقطع خدا را نشون بده در مقطع دیگر خدا را نشون نده. این بخش سوم. پس بخش اول آیت اعتباری است که از حریم بحث بیرون است. دوم آیت تکوینی است ولی مقطعی، چون از حریم بحث بیرون است. بخش سوم این است که شیء آیت حق است به جمیع شعوب. نه اینا دیگه تکوین است، لفظ نیست، قرارداد نیست. یعنی انسان چه لفظ داشته باشه چه لفظ نداشته باشه وقتی ممکن را میبینه پی به واجب میبره و رو هیچ لفظی هم نداشته باشه. بالاخره این شی هست و چون هست، هستی او که عین ذات او نیست. اگر هستی او عین ذات او بود که متحول نمیشد. پس یک هست آفرینی و هستی بخشی داره چون خداست. این مرحله سوم. از اینجا به بعد باید سری دیگر کرد. این که فرمود جعلنا اللیل و النهار آیتین، آیتن، این آیت قراردادی نیست، تکوینی است و حقیقی است. کسی این جعل میشه جعل تکوینی، نه جعل حقیقی، این اعتباری. آیا آیت بودن زمین برای خدا، آیت بودن آب برای خدا و مانند آن، عرض مفارق این هاست یا نه عرض لازم؟ ثابت شد که وصف لازم است، ولی این که آب، زمین، درخت، چمن در هر شرایطی آیت حق تعالی است. پژمرده بشه آیت خداست، شاداب هم بشه آیت خداست. پس وصف مفارق نیست، عرض مفارق نیست. آیا عرض لازم است؟ آیا آیت بودن برای شجر و حجر که آن آیات الهی هست که فرمود کم من آیت یمر و علیها وزان زوجیت اربعه هست؟ یعنی همونطوری که لازم ذات اربع زوجیت است، لازم ذات ارض و هوا آب و شجر و حجر آیت باشه. اگر این باشه خب مستحضرید که لازم در مرتبه ملزوم نیست، متأخر از مرتبه ملزوم است. زوجیت جز کیفیات مخصوص به کمیات است، یک. و چون لازم ذات است در مرتبه ذات نیست، دو. اون ذات کم است این وقت کیف، اون ملزوم است این لازم. پس زوجیت در حوزه حقیقت اربعه نیست، لازم ذات اربعه است. آیا جهان یعنی ارض و سما که آیت حقند نظیر زوجیت عربه که آیت بودن لازمه ذات حجر و شجر انسان و فرس و غرغرم است. این لازم میاد که این ذات در مقام هویت و حوزه ذات خودش آیت حق نباشه و آیت بودن عرض لازم باشه، همونطوری که زوجیت در حوزه ذات اربعه نیست، آیت حق بودن در حوزه ذات انسان و شجر و حجر نیست. پس چه لازم اوست؟ اگر در حوزه ذات یک شیء معاذالله آیت بودن نباشه، این ذات میشه مستقل، این ذات دیگه با خدا رابطه نداره. این است که میشه نقطه چهارم یا پنجم. شرط لازمه ذات او این است که آیت حق باشه، پس در مقام ذات خدا رو نشون نمیده. وقتی در مقام ذات خدا رو نشون نداد، به او وابسته نیست، به این محاله. یا نه، این آیت بودن همونطوری که وصف مفارق نیست، وصف لازم و عرض لازم هم نیست، میاد درون ذات رو میگیره. درون ذات رو میگیره نظیر ناطقیت انسان است که انسان یه حیوانیتی دارد و یه ناطقیت. این ناطقیت تو ذات راه داره، ولی درون ذات او چیزی دیگری هم هست. آیا شجر که آیت خداست، این آیت بودن در درون ذات شجر هست، چیز دیگری هم هست؟ پس شجر به تمام هویتی آیت حق نیست و در اون گوشه ای که آیت حق نیست به خدا وابسته نیست معاذالله. یا نه، میشه مرحله ششم، این آیت بودن نه تنها میآید درون ذات، بلکه هر چه غیر خودش است بیرون میریزه، خودش میشه تمام حقیقت این شی، میشه آیت هست. به هذا هو الحق، فالشجرو به تمام هویته آیت الله و الحجرو به تمام هویته آیت الله. چیزی جز این که خدا رو نشون بده نیست و چیزی به نام شجر و حجر نداریم. اینا فقط آیات الهی هست و مستحضرید که تمام این حرف ها تو فصل سوم. فصل سوم یعنی فصل سوم. فصل اول که مقام هویت مطلق است در دسترس احد نیست. فصل دوم که صفات ذات است که عین ذات است، اقتناع او مقدور احد نیست. تمام این بحثات تو فصل سوم هست، یعنی در مقام فیض حق، ظهور حق. مثل این که ما آفتاب رو که میبینیم تردید نداریم که آفتاب رو میبینیم، ولی یک کارشناس به ما میگه اینه که شما میبینید نور آفتاب، مگر آفتاب قابل دیدنه؟ آفتاب در حال کسوف اگر شما با چشم غیر مسلح ببینید کور میشید، قابل دیدن نیست، با اینکه یه وصله بیش نیست در برابر قدرت ازلی ذات اقدس اله. برابر این آیت بودن میفته تمام هویت این شی رو میگیره و چیزی در فرهنگ قرآن یافت نمیشود که آیت خدا نباشد به این معنای پنجم یا ششم. یعنی آیت بودن تمام هویت شی رو میگیره، شی از خودش چیز نشون نمیده. اگر این شو اون حدیث نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه معنی خاص خودش پیدا میکنه. این حدیث در چند بار خونده شد، در همون مصاحبه‌ای که به عنوان باب و ذکر مجلس رضا مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کردن در کتاب شریف توحید. این مجلس بسیار پربرکت است و چندین صفحه این کتاب شریف توحید مرحوم صدوق به همین این باب و ذکر مجلس رضا اختصاص دارد. از صفحه کتاب شریف توحید از صفحه 417 شروع می شود تا بخش پایانی این کتاب مبارک. در صفحه 434 و 435 این کتاب شریف آمده است، وقتی با عمران صابی حضرت بحث میکند، عمران به حضرت رسوند الا تخبرونی یا سیدی اهو فی الخلق ام الخلق فیه. ما که خدا رو میشناسیم، بالاخره ما باید با خدا رابطه داشته باشیم. یا خدا تو خلق است یا خلق تو خدا. نه خدا میتواند تو خلق باشد، نه خلق میتواند تو خدا باشد، پس شناخت خدا ممکن نیست. اهو فی الخلق ام الخلق فیه. قال رضا علیه السلام جل یا عمران و انزالک. اینه که نقیزه هم نیستن که ارتفاع شما محال باشه، که نه او در خلق است نه خلق در او، راه ثالثی هم داریم. لیسه هو فی الخلق ولا الخلق فیه، راه ثالثی هم داریم. تعالی انزالک، اون راه ثالث اینه. مثل اعلمو که ما تعرفه به. ما یه مثال روشنی برای شما ذکر میکنیم. که آیت هست، علامت هست، راه شناخت و معرفت هست، ولی نه معروف در ما به یعرف هست، نه ما به یعرف در معروف. ولا حول ولا قوت الا بالله. اون سؤال لمکه این است، اخبرنی عن المرآة. فبود شما در برابر آینه که قرار گرفتی خودتون میبینی دیگه، عرض کردن خب فهمو کاملا به وسیله آینه خودتون میشناسی دیگه، عرض کردن فهمو شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ هیچ کدوم. شما که تو آینه نیستی، آینه هم که تو شما نیست، ولی اون صورت مرآتی شما رو نشون میده، به وسیله صورت مرآتی خودتون رو میبینید و میشناسید. اخبرنی عن المرآة انت فیها ام هیتی که فإن كان ليس واحد منكما في صاحبه. اگر نه شما تو آینه هستی نه آینه تو شماست، فبأي شيء استبدلت بها على نفسه. شما وقتی ما خاطر ببینید تو آینه ببینید، شما را این راننده ها با آینه تمام حرکت های اتومبیلشون تنظیم میکنن، میبینن چه اتومبیل آمده، چه اتومبیل رفته، کدوم دست راست آمده، دست راست آمده. تو آینه هیچ نیست. آینه این تو آینه یک جرم شفافی پشتم جیوست، یه قابی دارد و یه قصری دارد و همین. این چیه نیست که تو این صفحه یه چیزی باشه که وقتی نور این باطره خورده به این صفحه شفاف، این بر میگرده هم او رو میبینه. منطقه خیال بکنه تو زاویه عطف دیده، این کسی که خودش تو آینه میبینه، این نورش وقتی که ثابته به صفحه شفاف آینه، این نور بر میگرده به خودش، این خودش داره میبینه همینجا. تو آینه که چیزی نیست که یه کودک وقتی سیب رو تو آینه میبینه هی حمله بکنه که او رو بگیره، دیگری بهش میگه آقا سیب تو ظرف است، عکسش افتاده این تو، اینجا خبری نیست. غالب ما کودکانیم که خیال میکنیم که اینجا خبری نیست. حضرت فرمود تو آینه که چیزی نیست، این بر میگرده جای دیگر رو نشون میده. شما اون جای دیگر بارها برس نرسید که یک سطر لا تنقض الیقین بشک به دست فهول از علمای اصول رسید، تقریبا 50-60 جلد کتاب عمیق علمی با حس و مقررات تحویل ما دادن. این روایات ها سردن از او قوی تره، محتوای او از او قوی تره، پیش اهلش رفته، اونم 50-60 جلد کتاب مطرح کرده در همین جمله ها. اینطور نیست که بار علمی لا تنقض الیقین بشک از اینا قوی تر باشه که منتها اونا مهجور است، اینا مشهور. اما تو آینه چیزی نیست، شما جای دیگه رو میبینی، خیال میکنی تو آینه است. سراب دروغ میگه میشه عجور، آینه راست میگه. فرق سراب و آینه این است که او دروغ میگه، این راست میگه. این جایی رو نشون میده که هست، او چیزی رو ادعا میکنه که نیست. این میگه من خودمم، اینجا آبه. آینه نمیگه اینجا میوه است، میگه میوه رو میده و درست میگه. سراب میگه من آبم و دروغ میگه. بین سراب و مرآت فرق است. مرآت را وقتی شما به بازار میری که می آینه بخری، همین که شیشه است و قطر دارد و شفاف است و جیبش مشخص است و قطرش مشخص است، آینه فروش به شما بگه آینه اینه. وقتی به حوزه و دانشگاه میایی میگن آینه، میگن این وسیله است برای که شما اون صورت ببینید، این آینه وسیله است برای که اون صورت ببینید. وقتی از علوم عقلی به جای دیگه رفتی، میگه ما اصلا کار به شیشه و گیوه و شفاف بودن و قطر رو نداریم. ما که میگیم مرآت، اون صورت رو میگیم مرآت، نه این شیشه رو. دیگران این شیشه رو مرآت میگن چون این شیشه وسیله است که ما اون صورت رو ببینیم. ما که میگیم مرآت، این مفعل، اون خود اون صورت میگیم مرآت، برای اینکه این وسیله است که ما صاحب صورت میبینیم. کل جهان مثل اون صورت تو آینه. ما عادت نکردیم که یه همچه صورتی رو بدون جرم شفاف ببینیم، اما محال نیست خدای سبحان یه چیزی رو خلق کند بی شیشه بی جیوه، همون صورت مرآتی باشه. و کل صحنه بی شیشه و بی جیوه اون صورت هست. این حرفا کجا؟ اون حرفا کجا؟ خود این در و دیوار عالم صورت مرآتی است. منتها ما عادت کردیم که صورت مرآتی را تو آب یا تو شیشه ببینیم. به هیچ دلیل هم ندارد که خدای سبحان نتواند یه همچه صورتی رو بدون شیشه خلق کنه. کل این جهان مرآت است، یعنی ما بهی یرالله سبحانه و تعالی. اون جمله پایانی دعای عرفه نفرین نیست، عمیت عین الله تراکری ها رقیبا کور باد، بلکه کور است کسی که سرا نمیبیند، بلکه سر تا سر عالم با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، تو را دارم میبینم، اسمای الهی رو میبینم، این جوشن کبیر رو من تو عالم دارم میبینم. اگر قبض و بست است، اگر ضرر نفع است، اگر حیات و ممات است، اگر بگیر و ببند است، کار توست. و این جهان آیه است، شب به تمام هویتی آیه است، روز به تمام هویتی آیه است. نه اینکه آیه بودن برای لیل نظیر زوجیت باشه برای عربه، که وگرنه لازمش اینه که در مقام ذات خدا را نشون نده. بنابراین کل بحث ها را ما بود و خط کشی بکنیم، خط قرمز من مشخص است. اشیا کل اینها یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد به نام ما امرنا الا واحده، یک فیض منبسط است از بیکران تا کرانیکران. و این فیض منبسط بیکران که گاهی از او به عنوان انسان کامل یا اهل بیت به ما نمیاد بشود، این وابسته به خداست، نه مقاطع گوناگون او. این که ازل و اولش وابسته است، در باره ابد ازلیت فیض خوب اختلاف هست، و در باره ابدیت فیض قولی است که جملگی برانند. فیض را یه عده منقطع الاول میدونند، اما در باره ابدیت کسی فیض را منقطع الاخر نمیدونند. بهشت هست که هست، این میشه ابدی. این فیض ابدی که ما وقتی مقاطع بحث کردیم که این گوشش دنیاست، این گوشش برزخ است، این گوشش ساحره قیامت است، این گوشش بهشت، این یه واحد بیش نیست، ما همون را واحده. این واحد لنقطاع له ولا حد له به او وابسته است. این خودش میدونه چیوری به او وابسته باشه. ما یه ذره هستیم تو این گوشه ها، ما آثار او را تو این مراحل میبینیم. بنابراین این بیان نورانی امام رضا که فرمود شما تو آینه نیستید، آینم تو شما نیست، ناظر به فصل سوم بحث است. والحمدلله.